أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. امیدواریم که در صحت و سلامتی کامل به سر ببرید. الطاف و عنایات خاص امیر المؤمنین شامل حال همه شما عزیزان باشد. تا حکمت 313 نهج البلاغه را عرض کردیم. امیر المؤمنین در این حکمت حکیمانه می فرماید: و قال علیه السلام فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. این حکمت در مورد قرآن کریم است. امیر المؤمنین فرمود آگاه باشید، بدانید. فی القرآن نبأ ما قبلکم، در قرآن اخبار پیشینیان برای شما ذکر شده. خب این اخبار پیشینیان در واقع همون قصصی است که قرآن کریم در مورد انبیاء گذشته، در مورد امتهای گذشته و سنتهایی که خدای متعال راجع به گذشتگان داره. این چند بخش رو قرآن کریم در مورد گذشتگان نقل میکنه و تأکید قرآن هم اینه: ما کتاب قصه نیستیم، ما کتاب تاریخ نیستیم که تاریخ رو برای شما بگیم، کتاب قصه و حکایت نیستیم. اگر هم جایی ما داریم خبر گذشتگان را نقل میکنیم، به خاطر عبرتگیری است، به خاطر اینه که بدانید سنت های ما در گذشته و در حال و در آینده تغییر نمی کنه. فی القرآن نبأ ما قبلکم، در این قرآن ذکر شده از اخباری که مربوط به گذشتگان تا چی بشه؟ تا شما بفهمید آینده هم مثل گذشته است، عبرت بگید. و خبر ما بعدکم، نه تنها در مورد قبل صحبت شده، در مورد بعد هم صحبت شده. این بعد به معنای اخباری است که راجع به مرگ است، راجع به برزخ است و راجع به قیامت است. حالا چه حساب و کتاب قیامت، چه بهشت و چه جهنم. فرمود ما گذشتگان رو برای شما به تصویر کشیدیم، آینده را برای شما به تصویر می کشیم تا بدانید حال شما و گذشته شما بی اثر نخواهد بود. آنچه که شما امروز انجام می دهید تجسمش، تبلورش در آینده است که از مرگ شروع میشه تا برزخ ادامه پیدا میکنه، به قیامت میرسد. در قیامت دیگه موقع حساب و کتاب هر کسی به جزای اعمالش خواهد رسید. هم خبر گذشتگان در این قرآن موجود است، هم اخبار مربوط به بعد از مرگ در این قرآن موجود است، و حکم با ما بینکم. و در سومین بخش هم این قرآنی است که احکام را، حکم به معنای احکام، مجموعه برنامه‌هایی که انسان برای حیات لازم داره، چه حیات دنیوی چه حیات اخروی. برای شما از گذشته گفتیم تا عبرت بگیرید، از حال گفتیم تا درست انجام بدید بفهمید، از آینده گفتیم تا تصویر روشنی از سرانجام خودتون داشته باشید. لذا این حکمت مثل حکمت‌های دیگری که باز راجع به قرآن، حکمت منظورم خطبه هاست، خطبه‌های دیگری که راجع به قرآن، این حکمت هم حکمتی است قرآنی و محتوای قرآن را در سه بخش امیرالمؤمنین تقسیم می‌کنه. شأن صدور این حکمت هم جالبه. حارس اعور میگه من خدمت امیر المؤمنین رسیدم، عرض کردم آقا از اوضاع بیرون خبر دارید؟ میدونید اتفاقی که بیرون افتاده، مردم چه گرایش هایی پیدا کردن؟ حضرت فرمود تو بگو. من عرض کردم آقا مردم به شدت اخباری شدن، حالا این اخباری اصطلاح حقیره، به شدت گرایش به حدیث پیدا کردن، قرآن را رها کردن و صرفا در احادیث پیغمبر دارن دنبال حیات و سعادتشون میگردن. امیرالمومنین اینجا میفرماید که پیغمبر به من خبر داده بود که وقتی من از دنیا رفتم فتنه های شدیدی شروع می شود و در این فتنه ها، در این فتنه های سهمگین، راه آن است که قرآن ملاک باشد، قرآن را مثل روایات من پیغمبر، مثل روایات اهل بیت باید گرامی بدارید و تا قرآن به میان جامعه برنگردد فتنه ها هستند و رد شدن از این فتنه ها بسیار بسیار سخت خواهد بود. امیرالمؤمنین در ادامه این جمله این حکمت 313 رو بیان کردند که قرآن را دست کم نگیرید، قرآن جمیع اخبار گذشته و حال آینده را، راه را برای ما ترسیم کرده. البته روایتش طولانی تره که سید رضی همین بخش کوتاه رو از این حکمت ذکر میکنه. و اما حکمت 314، امیرالمومنین علیه السلام در مواجهه انسان با ظالم، در مواجهه حکومت اسلامی با حکومت استکبار و استبداد فرمود و قال علیه السلام رد الحجر من حیث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. فرمود سنگ از هر طرفی که به سمت شما پرتاب شد از همون سمت سنگ را برگردانید. رد الحجر، رد یعنی برگردانید سنگ را، من حیث جا، از هر جا آمده بود. اگر دیدید به فرض در جریان شهید سلیمانی از فلان پایگاه، از فلان منطقه پهباد آسمان رفته، جنگنده آسمان رفته تا شهید شما را به شهادت برسانن، شما هم همون جا را بزنید. سنگ از هر طرف آمد از همون طرف سنگ را برگردانید. حساب کار باید دست دشمن بیاد. فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. حضرت فرمود شر را جز با شر نمیتوان پس زد. وقتی او داره یک کار خلافی انجام میده، شما با مهربانی و با خودداری و با دست روی دست گذاشتن که نمیشه جواب شر رو داد. اگر او یکی زد تو باید 10 تا بزنی، باید یه سیلی به او بزنی که او دیگه هیچ وقت فکر حمله رو هم به سرش نزنه، فکر حمله. اگر تو دست روی دست گذاشتی فردا با حمله شدیدتری مواجه میشه. همون جمله‌ای که حضرت فرمود اوف بر اون جامعه ای که دست روی دست میگذاره، میگه دشمن به مرزهای ما حمله کرد طوری نیست، دشمن داره نزدیک میشه طوری نیست. حالا وقتی آمدند و رسیدند در مرکز کشور، در مرکز شهر، بعد ما آماده میشیم. تو اینجا دیگه شکستت قطعیه. همون لحظه‌ای که او اولین سنگ را پرتاب کرد و به مرز تو نزدیک شد تو باید تو دهنی به اون میزدی. الان گذاشتی آمد رسید به مرکز حکومت، تو دیگه شکست برات حتمی و قطعی. فرمود رد الحجر من حیث جا، سنگ از هر جایی آمد برش گردانید. فإن الشر بالشر إن الشر لا يدفعه إلا الشر. این جمله‌ای که امیرالمومنین می‌فرماید دقیقاً برگرفته از مبانی مسلم قرآن است. چنانچه امیرالمومنین جمله و آیه قرآن را به لفظ دیگری بیان کرده. فرمود فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. اگر کسی دست درازی کرد به شما، اگر کسی تعدی و تجاوز کرد به حقوق شما، به حریم شما، شما مجازید که حمله کنید به او، مجازید جواب او رو بدید. فرمود و اتقوا الله، البته در پاسخ دادن به دشمن زیاده روی نکنید. همون چیزی که فرمود من بالغ فی الخصومه اثمه، حتی در دشمنیتون هم نباید پا از گلیم شرع فراتر بذارید، هرچه شرع برای شما مشخص کرده. ولی در حدود شرع، در حدودی که دین برای شما معین کرده، شما باید پاسخ دشمن رو بدید. این آیه صریح قرآن و آیات دیگری که ما را به مقابله با دشمن مأمور میکنن، نه اینکه بگن کار خوبیه، میگن وظیفه شما این است که در مقابل دشمن قرار بگیرید. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، در مقابل همه این جملاتی که از اهل بیت رسیده، جملاتی که از قرآن رسیده، اهل مصالحه باشید، اهل عفو باشید، گذشت کنید، اینها پس چی میشه؟ رد الحجر من حیث جاء را بپذیریم، یا اینکه بگذرید، نادیده بگیرید؟ اینها ظاهرشون تعارض با هم داره، اما در حقیقت و با نگاه دقیق انسان متوجه میشه هیچ تناقضی بین این دو نیست. اگر جایی عفو، گذشت، بخشش، مصالحه باعث بشه طرف مقابل سربراه بشه، کسی اشتباه کرد در یک مورد خاصی، به فرض حق شما رو خورد، شما هم الان میتونی مجازاتش کنی، نگاه میکنیم میگیم بنده خدا یک بار در طول عمرش این کار رو کرده، الان هم پشیمانه، اگر هم من ازش بگذرم او سر به راه تر میشه، پس من حقم را میگذرم برای اینکه یه هدف والاتری در پیش، هدف تربیت اوست، من دنبال اینم که او تربیت بشه، من تنها قربانی او باشم، دیگرانی هم به دست او مجروح نشن، مالشون خورده نشه. خب اینجا گفتن تو عفو کن، زنده کردن یک شخص، جان دادن به یک شخص، به کعنه جان دادن به جمیع مخلوقاته. خب وقتی که تو میتوانی این کار رو انجام بدی، انجام بده. ولی از اون طرف اگر تو یه دشمن خیرسری را، اگر یک قاتل و جانی که اصلا شغلش کشتنه، لذتش کشتنه، و اگر این رو عفو کردی، ترحم کردی به او، این ظلمیست که انجام دادی. ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود بر گوسفندان. خب اینجا تو داری عفو میکنی، عفوی که باعث میشه دیگران هم بچهشون رو از دست بدن، دیگرانی هم مالشون رو از دست بدن. چرا؟ چون این آقا جانیست. اینجا دیگه اصلا بحث مصالحه و عفو نیست. فرمود با اقتدار جلوی او رو بگیر، با اقتدار او رو قصاص کن، اصلا نگران نباش، اصلا دلهوره نداشته باش کارم درسته یا نه، حتما کارت درسته، هم به نفع خود اوست، هم به نفع جامعه است، جامعه از این که هر روز بخواد تلفات بیشتری بده در امانه. پس اونجایی که گفتن عفو و بخشش برای اموری است که امکان اصلاح و تربیت درش است، اونجایی که گفتند مجازات و قصاص و تنبیه برای جایی که دیگه راهی نمونده است. جمله و نکته آخر در مورد این حکمت هم این که چرا امیرالمومنین فرمود فإن الشر لا يدفعه إلا الشر، دشمن یه سنگی به خانه ما انداخت، خب این شر بود، ولی ما وقتی میخوایم تلافی کنیم، وقتی میخوایم جواب دشمن رو بدیم، این که دیگه شر نیست، این خیلی هم خوبه، اصلا جهاد مقدسه، دفاع مقدسه. چرا لفظ شر را به کار برده؟ ببینید این جمله نه تنها در این حکمت کاربرد داره، در بعضی از آیات قرآن هم ایزن همین گونه است. وقتی عذابی بر یک قوم ظالمی وارد می شود، اون قوم ظالم می گویند این روز برای ما نحس است، همون روزی که برای قوم عاد و ثمود نحس است، چون عذاب الهی بر اونها وارد شده، همون روز برای اولیاء الهی، برای پیغمبران و پیروان پیغمبران هیچ نحوستی ندارد، بلکه عین مبارکی است. اون روزی که عذاب نازل شد، بله برای عده روز سختی است، روز عذاب است، روز نحس است، ولی برای دیگرانی که از شر اونها راحت شدن، کاملا یک روز مبارک و سرشار از غرور است. اگر اینجا هم امیرالمؤمنین میفرماد فإن الشر لا يدفعه شر، این شر در واقع برای اونهاست، اونهایی که الان تیر انتقام شما را خوردن در عین الاسد و جاهای دیگه، گرفتار شدن، اونها میفهمن که این شر است، ولی برای ما که از حیثیتمون، از حریتمون، از وطنمون دفاع کردیم، این هیچ شر نیست، بلکه خیر محض. لذا اگر حضرت فرماد شر از جهت اونهاست، ولی برای ما این مقابله به مثل کردن، این رد الحجر من حیث جا، عین خیر است و هیچ ظلمی، هیچ شری در او راه ندارد. حکمت 315. و قال علیه السلام لکاتبه عبید الله ابن ابی رافع. این آقای عبید الله ابن ابی رافع رو خب دیدید در اون فیلم مختار، اینها خاندان ابی رافع خاندان عالمی بودن، اهل نوشتن بودن و کاتب مخصوص امیر المؤمنین بود عبید الله ابن ابی رافع. در این حکمت امیر المؤمنین یه جمله بسیار بسیار شیرین، فارغ از این مسائل اخلاقی و عرفانی، مسائل سیاسی، حضرت یک نکته خوشنویسی به عبید الله ابن ابی رافع تدریس میکنه و البته برای ما از جهاتی حائز اهمیته. در اون فضای خاص تصور کنید که فضا فضای نوشتن با قلم و دوات است. امیرالمؤمنین به عبیدالله میگه اگر میخواهی رسم الخطت زیبا بشه، رسم الخطت اون سجایای زیبا شناختی رو داشته باشه، راهش اینه که من بهت میگم این 3-4 توصیه من رو عمل کن، تو انسان خوشخطری خواهی شد. فرمود الق دواتک. الغه به معنای لیقه گذاشتنه. در گذشته وقتی که میخواستن این قلم رو داخل مرکب بزنن، خب اگر لیقه داخل مرکب نباشه، یه دفعه یه حجم زیادی جوهر به این قلم میچسبه. وقتی که شروع میکنی به نوشتن، میبینی ابتداء جملات جوهر فراوانی ریخته میشه، اون کلمات نمیتونن، اون حروف نمیتونن حالات خاص خودشون رو بگیرن. حضرت میفرماد برای زیبا نوشتن علق دواتک، یعنی یه لیقه، یه پنبه، یه کتان، چیزی داخل این ظرف جوهرت بگذار که جوهر مستقیما با قلم برخورد نکنه، بلکه یه واسطه‌ای بین اینها باشه. این جمله اول. جمله دوم فرمود و اتل جلفت قلمک. اتل به معنای طولانی کردنه. جلفه به اون حتما دیدید دیگه، اون قلمهای خوشنویسی، یه نی هست که به صورت معرب او رو میبرند. فاصله بین نوک قلم که می نویسد و اون قسمت منحنی، اون جایی که سوراخی داره و شروع میکنن به نوشتن، این فاصله را بهش میگن جلفه. هرچه این فاصله بیشتر باشه، طولانی تر باشه، میزان مرکبی که داخل قلم قرار میگیره بیشتره و چون یه حالت سراشیبی هم داره، این آقای نویسنده همین که شروع میکنه به نوشتن، آرام آرام از اون قسمت بالا جوهر ذره ذره پایین میاد و نوشتن را طولانی تر میکنه. خب مستحضرید، هرچه تعداد دفعاتی که قلم داخل مرکب میخورد و نوشته میشود، هرچی بیشتر باشه چند دستگی این نوشته بیشتر میشه. مشخصه هی قلم شروع شد، جوهر از اول تجدید شد، در حالی که اگر با یک جوهر انسان بتونه مثلا 4 کلمه را بنویسه، این کلمات پیوستگیشون از جهت جوهری نزدیکتر، شبیهتر هستن به هم، زیباتره. تا اونجایی که برای هر کلمه یک بار بخواد جوهرش رو تجدید کنه. حضرت فرمود این فاصله بین نوک قلم تا اونجایی که جوهر ازش پایین میاد، این رو طولانی تر کن. نکته سوم و فرج بین سطور. بین سطرها فاصله بگذار. کاملا مشخص باشه این خط با خط دیگه یه فاصله معقولی بینشون باشه که انسان بدون زحمت بتونه هر خطی را از خط دیگه تفکیک بده. و 4 مطلب فرمود و قرمت بین الحروف. قرمت به معنای قرب، یعنی کوتاه کن، نزدیک کن فاصله حروف رو به هم، فاصله خطها رو طولانی بذار ولی فاصله بین حروف رو کم کن، حروف رو از هم جدا جدا ننویس. فإن ذلك اجدر به صباحت الخط. صباحه به معنای زیبایی، اجدر به معنای سزاوارتر. فرمود اگر این چهار توصیه رو عمل کردی، لیقه گذاشتی، قلمت رو خوب تراشیدی، فاصله بین سطور رو زیاد کردی، فاصله بین حروف رو کم کردی، این سزاوارتر است به زیبایی خط. خط تو با این چهار نکته ای که من گفتم زیباتر میشه. خب اصل بحث که مشخصه و اگر کسی هم نمیدونم بین عزیزان کسی هست خوش خط خوش نویسی کار کرده یا نه، ولی خب یکی از اساتید ما میفرمود که بعضی از حکمت‌های نهج البلاغه را، بعضی از جملات نهج البلاغه را اهل فنش خوب میفهمند. مثلا اینکه حضرت فرماد با دشمن چگونه باید جنگید، شمشیر رو چگونه گرفت، چگونه ضربه زد. داشتیم دیگه حضرت فرماد اگر که نیزه‌ای به سمت شما آمد چطوری جا خالی بدید. یکی از اساتید میفرمود یه بنده خدای جز این لاتهای تهران بود، بعدن توبه کرده بود، اصلاح شده بود، آمده بود در مکتب امیرالمؤمنین. یه وقتی ایشون گفته بود من این جملات حضرت در باب مبارزه را که میخونم خیلی خوب درک میکنم، قبلا چاقو به دست بودم، جنگ میکردم، دعوا میکردم، میدونم این که حضرت میگه شمشیر را یا خنجر را اینگونه بگیر چون اینجوری اثرش بیشتره. حضرت میگه اینگونه جا خالی بده اثرش چیه. این که فرمود مستقیم به سمت دشمن حمله نکن، گاهی از چپ گاهی از راست هی پاهاتو جا به جا کن، اون بنده خدا میگفت من میفهمم که اینها تک تک و دقیقا چقدر تأثیر داره. حالا اونهایی هم که اهل خوشنویسیان حتما باید نظر بدن که این جملات امیرالمؤمنین، این چهار تا نکته مخصوصا دو نکته پایانی چقدر تأثیر دارد در زیبایی خط. امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به زیبا شدن خط نکته ای می فرماد. ما دو تا جمله عرض کنیم. جمله اول، در بعضی از روایات از امیرالمؤمنین وارد شده که اتفاقا خلاف این جمله رو بیان میکنه. یه روایتی از امیرالمؤمنین هست به فرماندارانشون نامه نوشتن. بالاخره شما فرماندار من هستید، فردا میخواید برای امور اداری با من مشورت کنید، نامه بنویسید. فرمود ادقوا اقلامکم، این قلم هاتون رو نوکش رو تیز کنید، با نی پهن، با قلم پهن برای من ننویسید، چون هم کاغذ بیشتری مصرف میشه هم جوهر بیشتری. ادقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم. ببینید این روایتی که الان دارم میخونم میگه قاربوا بین سطورکم، یعنی بین دو تا سطر را به هم نزدیک کنید، در حالی که در این حکمت 315 فرمود و فرج بین السطور، یعنی فاصله بذار. خب در ادامه حضرت فرمود وحذفوا عنی فضولکم، اون حرفهای اضافی رو برای من ننویسید. با ادای سلام و احترام خدمت قطب عالم امکان امیرالمؤمنین علیه، فرمود اینا رو برای من ننویسید، خلاصه مختصر و مفید. وحذفوا عنی فضولکم واقصدوا قصد المعانی، لفظ پردازی نکنید، در نامه‌ای که برای من می‌نویسید اصل حرف را، لب کلام رو بگید. ایاکم والاکثار، بر شما باد که دوری کنید از زیاده روی. فإن اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار، اموال بیت المال اونقدر نیستن که تحمل ضررهای شما رو داشته باشه. روی یه برگه آچار یه جمله بنویسی، با قلم فلان بنویسی، با پاکت فلان برای من. حضرت فرمود روی کاغذ کوچکی با یک قلم ریزی فاصله بین سطرها کوچک اصل مطلب رو بفرستید برای من تا من رسیدگی کنم. خب بعضیا گفتن این دوتا روایت حضرت با هم سازگار نیست. یه جا فرمود که با بین سطور رو فاصله بدید. یه جا فرمود که اونها رو نزدیک کنید. اگرچه ظاهر این دوتا روایت با هم یه تناقضی داره، ولی باز اینجا هم خیلی تعارض جدی نیست. در واقع امیرالمؤمنین حد اعتدال را در هر دو بیان میکنه. اونجا به فرماندارانشون نوشت از حالت اعتدال خارج نشید، اسراف نکنید. اینجا هم که به عبیدالله ابن ابی رافع فرماند اسراف نکن، اونگونه نباشه که وقتی تو بین کلمات را خیلی فاصله دادی، خب هدر میره کاغذ، این میشه اسراف. وقتی هم اونقدر دوتا سطر را به هم نزدیک کردی که منو مخاطب نتونستم بخونم، این هم در واقع اسرافه. درسته تو به زعم خودت کاغذ کمتری مصرف کردی، ولی این کاغذ کمتر به هدفش نرسید. هدف این بود که من یه چیزی از این نامه بفهمم. اونقدر تو هم نوشتید که اصلا معلوم نیست. لذا در هر دو جمله حضرت میفرماید اسراف نکنید. یک بار میگوید زیاده روی نکنید، یک بار میگه اونقدر به هم نزدیک نکنید این کلمات رو که قابل فهم و خوندن نباشه. جمله پایانی راجع به حکمت 315. عزیزان، یکی از مشکلات حال حاضر جامعه مذهبی و دینی ما، خیلی من این حکمت رو خیلی دوست دارم از این جهت، حضرت میگوید نوشتن کلمات علی، کلمات امیرالمؤمنین، هر کدام دنیایی از معرفت و درس. به کاتب مخصوصشون که این کاتب حرفهای علی رو داره می نویسه، روایات علی رو داره می نویسه، حضرت فرمود این که تو حرفهای خوب بنویسی کافی نیست، این که مضمون خوبی داشته باشی کافی نیست، تو باید همین مضمون را در قالب خوب هم ارائه کنی. حرفهای علی را بدخط بنویسی، اگرچه این حرفها حرفهای توحیدی باشه، اگرچه این حرفها حکمتهای عالی باشه، ولی بدخط که نوشتی اون محتوا هم ضایع میشه. اگر تو همون محتوای خوب را با زیبایی، با زیبا شناختی ارائه کنی، اثرش رو خواهی دید. امروز هم یکی از مشکلات متاسفانه همینه. ما حرف خوب کم نداریم، مضمون خوب کم نداریم، ولی همین مضمون خوب را در قالب‌های ناپسند ارائه می‌کنید. این که می‌بینید فلان مجموعه بعد از چند سال اومدن روی نهج البلاغه کار کردن، یه تعدادی عکس نوشته درست کردن، متناسب با موضوع رفتن کار هنری کردن، مردم استقبال میکنن، مردم میپذیرن، میبینید مرتب نشر پیدا میکنه، دست به دست میشه. بهش میگه آقا این که همون مضمون بود، 100 سال است 200 سال است هی مرتب دارن این رو به شما میگن، چرا یه دفعه مورد توجه قرار گرفت؟ چون روش کار هنری شد، چون زیبایی را از جهت بصری، از جهت شنیداری به او دادن و ارائهش کردن. کلام همون کلامه، ولی قالبی که ارائه شد متفاوته. در بحث نهج البلاغه گرفتاری همینه که ما صرفاً جملات امیرالمؤمنین رو داریم ترویج میدیم. آقا این جملات باید با زبان امروز بیان بشه، باید یه هنرمندی باشه این کلمات را برگرداند به زبان مردم حال حاضر، به زبان جوانها، اون چیزی که میفهمن. این هنره، هنر این کار ازش برمیاد. ببینید حضرت خیلی نکته مهمی بیان میکنه، میگن هنر به اندازه مضمون ارزش داره. هنر تو هنر طراحیه، ولی این که تو بتونی طراحی شکیلی انجام بدهی به اندازه مضمون کلام ارزشمنده. اگر این هنر نباشد، اگر این زیبایی نباشه، اصل اون کلام هم گوشه نشین میشه. در مورد قرآن کار هنری نیاز است، در مورد نهج البلاغه همین، خیلی نیازمندیم. اگر بتوانیم هر کدام از مایی که الان سر این کلاس ها میایم، همین حرفایی که یاد میگیریم رو صرفا جملات امیرالمؤمنین رو، نه، همین رو ببریم فکر کنیم روی یک حکمت، روی یک جمله حضرت فکر کنیم،
در یک قالب زیبای او رو ارائه بدی. ببینید مشتاق زیاده، طالب زیاده، کار ارائه نشده از سمت ما، کار در خور ارائه نشده. اگر کارها واقعا برسند به این حدی از زیبایی که امیرالمؤمنین می‌فرماد، فإن ذلك أجدر بصباحة الخط، از جهت خط زیبا باشه، از جهت نمادهای زیبا شناختی در حد قابل قبولی باشه، خیلی این نهج البلاغه، این قرآن، این احادیث از قربت در میان. متاسفانه اونهایی که اهل فهم مضمونند در جامعه ما، محتوای خوبی دارند، اینها از هنر بهره چندانی نبردند، بهره فراوانی نبردند. اونهایی که اهل هنرند، استعداد هنری دارند، بهره ای از مضمون نبردند، بهره ای از محتوای غنی نبردند. لذا جمع بین این دو سخت است، کسی هم مضامین خوب بداند، هم اینها رو بتواند در قالب‌های زیبا ارائه کند. این جمله حضرت باید نسب العین همه کسانی باشد که میخوان کار فرهنگی کنند. کار فرهنگی صرفا این نیست که من میخواهم تربیت کنم، من میخواهم مردم را متدین کنم، من میخواهم مردم را انقلابی کنم. اولین سوالی که باید از فرهنگی ها پرسید، کسانی که دغدغه کار فرهنگی دارن، اینه: خب در چه قالبی میخوای حرف خوبت رو بیان کنی؟ قالب چیه؟ بعد اول بشینی در مورد این قالب فکر کنی، مشورت بگیری، قالب جدیدی پای ریزی کنی، بعد در قبال اون قالب محتوات رو ارائه بدی. وگرنه محتوا اگر خام باشد، خام فروشی میشه. همون مشکلی که در اقتصاد داریم، در فرهنگ هم عیناً همون رو داریم و ضرر اینجا بیشتره. ما میایم این روایتی که هست را همینطور، روایت تحلیل نشده، جا نیفتاده، به زبان مخاطب تبدیل نشده، همینطور یه جمله از امیرالمؤمنین رو روی منبر میگیم، توی فضای مجازی مونده، خب اثری نداره. اثر میبینید همین نفت رو میبرند، پالایش میکنند، از او 10 تا 20 تا فراورده بیرون میارند، همون فراورده را ما باید بریم به قیمتی بیش از قیمت نفت از اون طرف بخریم. حالا اگر کسی در فضای فرهنگی هم بتواند این خام فروشی رو تعطیل کنه، یه پتروشیمی بزنه، هر کدام از این کلمات را در قالب متناسب با خودش، در اون فضای زیبایی که قابل درک باشه برای دیگران قرار بده، بعد این رو عرضه کنه، ببینید چقدر تأثیر داره، چقدر مردم مشتاقن. مردم به طور علاقه به زیبایی، دوست داشتن زیبایی، یه چیزی که در فطرت انسان هست، اصلا نیاز به تحصیل نیست، همین که انسان است زیبایی رو دوست داره. خب هر کار زیبایی رو هم تو بهش ارائه بدی میپذه. اگر دشمن آمد زیباترین فیلم های هالیوودی رو ساخت با بدترین مضمون، او میپذیره، چون او زیبایی ظاهری رو دوست داره. و اگر ما بهترین مضمون را در بدترین قالب ارائه کردیم، او پس میزنه، قبول نمیکنه. یعنی از چشم مردم نمیشه دید چرا تو با حدیث آشنا نیستی، چرا با قرآن آشنا نیستی، چرا با کلمات بزرگان، چرا با احکام شرعی آشنا نیستی. الان یه برنامه هست که نشون میدن احکام شرعی شبکه 3، ایشون اومده در قالب تمثال و نقاشی احکام شرعی رو بیان میکنه. به اندازه 100 تا منبری که انسان بره بشینه پای منبر احکام بگه و احکام بشنوه، اثر گذاره، چون مضمون در قالب هنر ارائه شد. این جملات رو عرض میکنم برای اینکه میدونم خیلی از عزیزانی که در این کلاس حاضرند، بالاخره دستی بر آتش دارند، کار فرهنگی میکنند یا کار خیریه، هر کسی در هر بخشی که هست حواسمون باشه. حتی در مورد بچه هامون اگر خواستیم مضمونی را، تربیتی را، ادبی رو به اونها بیاموزیم، باید در قالب هنری همون رو بگیم. اگر صرفا خودش رو گفتیم، نه تنها اثر نمیده گذارد، بلکه اثر معکوس میگذارد. ولی همون رو اومدیم با آب و تاب جذاب و هنری بیان کردیم، جامعه مخاطب ما اثرپذیر است، زیبایی را درک می کند و اون مضمون را تا همیشه در ذهن نگه خواهد داشت. حکمت 316 به عنوان آخرین حکمتی که عرض می شود، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار. حضرت فرمود من علی یعصوب مؤمنینم، من پیشرو پیش قراول امام و مقتدای مؤمنینم، والمال یعصوب الفجار. اما انسانهای فاجر، انسانهای بدکار، همه توجهشون به مال است. امام اونها، پیشوای اونها، رهبر اونها مال است. مال هر جا اینها رو کشید میرن. ولی مؤمنین پیرو و علی هستند. انسان فاجر میگه پول باشه از راه دزدی، از راه ربا، از هر راهی که میخواد باشه، من فقط به پول برسم، هدف پوله. انسان محب امیر المؤمنین میگه جانت رو فدا کن چون علی از تو خواسته، مالت رو فدا کن چون علی از تو خواست، بچت رو فدا کن چون علی از تو خواست. انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار. مرحوم سید رضی در ذیل این حکمت توضیح میده که معنا ذلک ان المؤمنین یتبعوننی. حضرت میفرماید من یعصوبم یعنی مردم از من تبعیت میکنن، کما اینکه فاجران از مال تبعیت میکنن. کما تتبع النحل یعصوبها و هو رئیسها. سید رضی میفرماید یعصوب به معنای رئیس زنبورهاست، حالا اصطلاح خودمانی ملکه زنبورها. زنبور اصل ملکه ای دارد، رئیسی دارد که همه کارها رو با او هماهنگ میکنه. خیلی جالبه این تشبیه حضرت. حضرت میگه من مثل اون ملکه‌ای هستم که تمام این چندو، تمام این مردم باید از من پیروی کنن. و در زندگی زنبورها اگر این مستندها رو ببینید خیلی عجیبه، تبعیت جامعه زنبور از ملکه‌شون 100%. یعنی تخلف ممکن نیست، اونقدر اینها تابعن، اونقدر پیروان که انسان تعجب میکنه. حضرت تشبیه خیلی دقیقه. فرمود شما باید در تمام امورتون به طور 100% پیرو من علی باشید. اینکه محبت مرا به دل داشته باشید ولی راهتون، مسیرتون، حرفتون حرف غیر از من باشه، این پذیرفته نیست. باید تبعیتتون از علی 100% باشه. هیچ اراده ای از خودتون نداشته باشید. آنچه علی میگوید هموست و تمام. جمله پایانی هم این که اولین کسی که لقب یعصوب الدین را به امیر المؤمنین دادند وجود مقدس پیغمبر اکرم است. این قصه را در انصاب الاشراف بلاذری نقل میکنه، دیگران نقل میکنند، از ابن عباس، از ابوذر. امیر المؤمنین در جمعی بودند، پیغمبر اکرم راجع به او فرمودند هو فاروق هذه الامه، علی ابن ابی طالب فاروق این امت است. این که میبینید الان اهل سنت به خلفاشون میگن فاروق اعظم، به خلیفه دوم میگن فاروق اعظم. این فاروق اصلش برای امیر المؤمنین بوده، اونها دزدیدن. فاروق اعظم امیر المؤمنینه. پیغمبر فرمود و فاروق هذه الامه یفرق بین الحق والباطل. علی کسی است که فرق، فاروق یعنی فرق گذارنده، علی کسی است که بین حق و باطل فرق میگذارد. حق با علی است و باطل هر کسی است که بر ضد علی باشه. و این جمله فرمود و خوب یعصوب المؤمنین، علی یعصوب مؤمنین است و المال یعصوب الظلمه، و مال امام و مقتدای ظالمان است. خب مضمون حدیث از پیغمبر است، امیر المؤمنین به بیان دیگری او رو بیان کرده، ولی اولین کسی که لقب یعصوب الدین رو به امیر المؤمنین داد وجود مقدس پیغمبر اکرمه. در بحث قرائب الحدیث اونجایی که گذشت عرض کردیم یکی از القابی که در مورد امام عصر سلام الله علیه مطرح است همین یعصوب الدین است. اولین قریب الحدیثی که سید رضی ذکر میکنه اینه: فاذا کان ذلک ضرب یعصوب الدین بذنبه فیجتمعون الیه کما یجتمع قزع الخریف. میگه اون وقتی که امام زمان ظهور میکند و استقرار پیدا میکند حکومت او، ضرب یعصوب الدین بذنبه، دم بر زمین زدن کنایه از استقرار. فرمود اون زمانی که یعصوب الدین امام عصر حکومتش مستقر میشه دشمنان چطور میشن، دوستان چطور میشن. خب در مورد امیر المؤمنین یعصوب الدین مطرح است، در مورد وجود مقدس امام عصر هم همچنین. انشالله که در پناه امیر المؤمنین در پناه امام زمان صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.